قانونی شدن حق پایان دادن داوطلبانه به بارداری در سراسر جهان یک پیروزی بزرگ برای همه برابری خواهان تلقی میشه هر جایی از دنیا باشه، به این دلیل که حق مالکیت بر بدن یکی از اصولی ترین خواسته ها و ارزش های هر جنبش برابری خواهیه، چه فمینیسم باشه که برابری جنسیتی رو اصول کار خودش قرار میده، چه سایر جنبش های برابری خواه مثل رنگ کمانی ها یا LGBT ها، همه بر اصل مالکیت بدن تاکید دارن. اینکه در سال 2020 ما همچنان داریم با این چالش روبرو میشیم که جانهای زیادی از دست میرن برای اینکه به هر حال این حق مالکیت بر بدن کسی که بدنش قابلیت بارداری داره به او بازگردونده بشه، متاسفانه یکی از تلخیهای روزگاره. همونطور که ببینیم الان در آرژانتین بعد از سالهای سال مبارزه به هر حال تونستیم به این پیروزی برسیم.
خانم راد، میدونم که شما سالهاست تحقیقات زیادی کردید در زمینه حقوق زنان و حق مالکیت بر بدن. در لهستان هم میدونید که طی ماه‌های گذشته حتی با وجود شیوع ویروس کرونا تجمعاتی صورت گرفت در اعتراض به حکم دادگاه عالی این کشور در مورد ممنوعیت سقط جنین. فکر میکنید آرژانتین بتونه به الگویی برای حل این چالش در کشورهای دیگه تبدیل بشه؟
امیدواریم که اینطور باشه، چون از یک نظر لهستان و آرژانتین میتونیم بگیم خیلی نزدیک هستن به هم. حتی میتونیم جامعه امریکا رو همینجا مثال بزنیم. معمولا در جوامعی که هنوز دین و سنت از ارزش‌های اصلی جامعه تلقی میشه و قانون خیلی هم به سنت و دین نگاه مثبتی داره، همیشه مشکل بزرگتری داریم برای رسیدن به قوانین برابری خواهانه، از جمله قانون پایان دادن داوطلبانه به بارداری. لهستان درسته که یک کشور اروپاییه و انتظار میره که به هر حال در زمینه حقوق بشر بهتر عمل بکنه، اما همونطور که میبینیم خیلی از کشورهای اروپای شرقی شمشیر خودشون رو تیز کردن علیه حقوق زنان، حقوق رنگین کمانی ها و اصل مشکلشون هم با حق مالکیت بر بدن انسان ها. امیدواریم که این پیروزی آرژانتین الگویی بشه، این روشی که استفاده کردن به خصوص کنشگرها و خستگی ناپذیریشون و صدایی که بلند کردن.
همونطور که میدونید در ایران هم گزارش های غیر رسمی منتشر میشه مبنی بر اینکه زنان در مراکز زیرزمینی سقط جنین رو انجام میدن، بعضیاشون در شرایط غیر بهداشتی با روش های سنتی. در ایران که حکومتش مذهبی هست، با وجود قوانین اسلامی و اعتقادات مذهبی، میشه روزی رو متصور بود که هر زنی بتونه درباره ادامه بارداریش خودش تصمیم بگیره؟
ما مجبوریم که امید داشته باشیم. امید تنها میتونم بگم انگیزه و انرژی که به ما میده برای اینکه بتونیم به تلاشمون ادامه بدیم. من به عنوان یک فردی که خودم تجربه پایان دادن داوطلبانه به بارداری زیر زمینی رو داشتم، میتونم بگم که به شخصه انقدر استرس داشتم و انقدر تا سالها به عنوان یک تروما به این موضوع نگاه میکنم، برای اینکه نمیدونم چه بر سر بدن من اومده یا اون موقع نمیدونستم چه بر سر بدن من میاد و تنها راهی که داشتم این بوده. میتونم بگم که یکی از بزرگترین مشکلاتیه که الان ایران میتونه باهاش روبرو باشه، اینکه به صورت غیرقانونی داره این اتفاقات میفته، به صورت کاملا غیر بهداشتی داره اتفاق میفته. ما در تمام دنیا میبینیم که غیرقانونی کردن این حق اصلا آمار این انتخاب رو پایین نمیاره. اگر که دسترسی قانونی نداشته باشن، افراد به صورت غیرقانونی کارا میکنن و بعد با عوارض بیشتر سلامتی روبرو میشن که البته هزینه‌اش بر عهده کل جامعه است، نه فقط بر دوش کسی که این انتخاب رو میکنه. یه نکته دیگه که بعد خیلی توجه بکنیم اینه که ما اگر دسترسی رایگان و برابر به لوازم و روش‌های پیشگیری از بارداری ناخواسته رو در کل جامعه برای همه فراهم بکنیم و این آزادی رو در اختیار همه بذاریم، از جمله دانش و از جمله وسایلش، بسیار هزینه کمتری می‌دیم برای پایان دادن داوطلبانه به بارداری که به هر حال یک روش توقف یک پروسه‌ای در بدن اون شخصه. یعنی ما نمی‌تونیم فقط به یک بعد این ماجرا نگاه کنیم، باید حتما نگاهی گسترده‌تر و سیستماتیک‌تر داشته باشیم برای همه افرادی که قابلیت بارداری دارند.